أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلاة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما بلطف خداوند توجهات مولای من ولی عصر روح ناخده وارد شد در بحث مفهوم غایت. ببینیم آیا غایت مفهوم داره یا نداره. خب عرض می شود در اینجا خب بعد مطرح می کنیم که خب میدونم نزاعش داریم، بعد میگیم که نداریم، اما این منافات با اصل نزاعش نداریم. حالا بعد از غایت انشاءالله سراغش میشه. عرض شود بله در مفهوم غایت دو تا بحث داریم. در مفهوم غایت یک بحث منطقیه و یک بحث مفهومیه. اما بحث منطقی اینه که آیا در همین منطقی که ذکر می شود در کلام، آیا غایت داخل در مغیا هست به حسب حکم، یعنی حکمی که برای مغیا ذکر شده آیا شامل خود غایت هم می شود یا شامل نمی شود، و به عبارت دیگر آیا غایت داخل در مغیا حکمن یا داخل نیست. این خود یک بحث منطقیه، یعنی در منطق کلامه که این حکمی را که ذکر کردیم آیا شامل غایت هم میشه یا خود غایت خارجه. خب یک بحث. و اما بحث دوم که بحث اصلیست اینه که بالاخره این غایت مفهوم داره که دلالت بکند بر انتفاع حکم اما بعد الغایه. اون وقت اگر در اون بحث منطقی به این رسیدیم که غایت ملحق به مغیا، مفهومش میشه اما بعد الغایه. اگر خارج شد مفهومش میشه از خود غایت و ما بعدش. ولی حالا اون مفهوم تابع اینه که منطق ما چه باشه. فالکلام حالا فی مقامین. اما المقام الاول، ببینیم غایت داخل هست در مغیا حکمن یا نه. عرض کنم خدمت شما اینجا صاحب کفایه قائل شده به خروج، یعنی فرموده که غایت داخل در حکم مغیا نیست و خودش خارجه. البته اگر خودش که سعی و اجزایی داشته باشه، یه چیزی باشه مثلا خیلی مختصر مثل جزء لا یتجزا و مثل آن در ازمنه، این محل کلام نیست. محل کلام اونی که غایت خودش هم یه اتساعی و یه طولی داشته باشه، اولی وسطی آخری داشته باشه، که وقت بگیم یا داخل است یا نه. مثلا فرض کنیم مثل مثال های معروف سلت و من البصره الان کوفه، سر تو سیر کردم از بصره تا کوفه. خود کوفه هم یه اجزایی داره، یعنی تا دم در دروازه یا تا وسط کوفه یا تا آخر کوفه. بالاخره این غایت آیا داخل در مغیا هست به حسب حکم. به حسب حکم یعنی سیر، سیری که ذکر کردید از بصره تا کوفه، آیا خود کوفه را هم گرفته یا نگرفته، رسیدید دم دروازه ایستادید. خب پس بنابراین در جایی که خود غایت هم یه امتدادی داشته باشه داخل در بحث میشه که آیا این حکمی که ذکر کردیم شاملش هست یا نیست. عرض کنم خدمت شما صاحب کفایه فرموده که نیست. پس معنای سرت من البصره الى الکوفه یعنی سیر کردم تا دم دروازه. یعنی اول شهر. و وقتی که شهرها سور داشتن یعنی دیوار داشتن یعنی تا دیوار شهر. خب حالا ببین استدلال صاحب کفایه به تبع نجم الائمه شیخ رضی، رضی شیخ رضی نحوی نجم الائمه از اعظم علمای شیعه بوده و در نحو هم سرآمد در تحقیقات نحویه. بله بسیار بسیار برجسته است و مبرزه. شرحی هم هست به نام شرح رضی، یعنی میخواهید در نحو هم محقق بشید همون شرح رضی را بخوانی. ایشون صاحب کفایه اخذ کرده از ایشون از شیخ رضی یعنی نجم الائمه که ایشون فرموده به این که غایت حد غایت و شی حد و شی. خب و حد و شی معلومه که دیگه خارجه از شی و وقتی که خارج هست پس اون حکمی که برای شی ذکر شده علل قاعده شامل غایت نمیشه. عرض میشه بعد به خدمت شما پس اینجا از توی اون بحث از شکم اون بحث یه بحث دیگری بیرون میاد و اون عبارت است از تعریف حد. ببینیم حد یعنی چه، چون معلقش کردن بر این معنا که چون غایت حد و شیه و حد و شی خارجه پس بنابراین دیگه حکمش سرایت نمی کنه بون. در تعریف در تعریف حد اختارتا عرض می شود خب یک اصطلاح معروفی داریم که حد و شی عبارت است از تعریف ماهیت شی مثل حد تام حد ناقص و در مقابلش هم رسم رسم تام رسم ناقص که فعلا ربطی به بحث ما نداره. الان ما کاری به اون اصطلاح نداریم. این حدی را که الان میگوییم که مرادف با غایت و شی حد و شی عبارت است از این معنایی که الان میخواییم بگوییم. میگن یک عنوانیست منتزع از واجدیت و شیء لشیء و فاقدیت و لده بنویسه دیگه این میخواییم منویم یه با چند با تکرار بود اونا بله هم گوش بدید ولی در این حال که میخواییم منویسید منویسید. عبارت است میگن عنوانی است منتزع از واجدیت و شیء لشیء و فاقدیته لآخر. واجدیت و شیء لشیء و فاقدیته لما بعده یعنی چه؟ یعنی خود مرز دیگه، سر مرز، مرز ایطور دیگه. پس یک عنوان منتزع است این حد از این که یه چیزی واجد یه چیزی است و فاقد نسبت به ما بعدش. یعنی چه؟ یعنی نقطه نهایی دیگه که تا این نقطه را واجد بوده و نسبت به ما بعدش فاقده. مثلا میگیم حد این خونه تا کجاست؟ حدش از طرف جنوب، حدش از طرف شمال، حدش از طرف شرق، حدش از طرف غرب. خود کلمه حد اینجا به معنای اون نقطه است، یعنی منتزع از این معنا. آخرین نقطه ای که منتزع واجدیت شیء لشیء و فاقدیته لما بعده، نسبت به اجزا چیز بعدی فاقده، جزش نیست. اونجایی که صدق میکند بگیم واجد لما قبلش و فاقد لما بعدش. فاقد یعنی نداردش، واجد یعنی داردش. میخواید عوضش بکنید اگر فهمش مشکل کلمه واجد و فاقد، تبدیلش بکنید به داخل و خارج. یعنی اونجایی که چیزهایی هستن که داخلن و ارشد در یک نقطه ای رسیدین که دیگه ما بعد اون نقطه خارجن. این سر مرد دیگه که نرسیده به این حد داخله و ما بعدش خارجه. خب یه خیلی تعریف خوبیست، اما این تعریف ما را به جایی نمیرسانه. پس چرا؟ برای اینکه دوتا جنبه درش هست، هم واجدیت هست هم فاقدیت، هم داخلیت هم خارجیت. خب بله منتظر از هر دو. حالا بحث ما بر سر این است که به حسب ظهور عرفی و متعارف در استعمالات وقتی میخواهند حد را بگویند منطبقش میکنند بر اون چیز خارج یا منطبقش میکنند بر آخرین جزء داخل. مثلا وقتی میخوان بگویند خونه ما از کجاست تا کجا، او تا کجا هر چبر او جایی را میگویند که اولین جزء خارجه یا اون جایی را میگن که آخرین جزء داخله، هر دوش ممکنه دیگه، ولی متعارفش کدومه؟ وقتی میگوین این مسجد محدود است به حدود اربعه، از طرف جنوب به کجا؟ حدش تا کجاست؟ میگن حدش شارع عامه، چون سر خیابونه. یعنی چه؟ یعنی اولین جزء خارج را میگن. از طرف شرق متصل است به خانه مشهدی حسن بقال، یعنی چه؟ یعنی دی او چیزی را میگوین که داخل در خانه شما نیست. حدش را که میخوان بگن اون مغایر را، اون چیزی را که نیست و متصل است به خانه شما، اونه میگن، نه آخرین جزء خانه شما. نمیگن آخرین حدش دیواری است که متصل به خانه مشته حسن، میگن متصل به خانه، خود خانه مشته حسن میگن. پس میبینید که مصطلح و متعارف از این دو لنگه داخل و خارج اونجایی که اتصال پیدا میکنه که آخرین جزء داخل به اولین چیزه، اولین جزء خارج خب اونجاست، اما این اتصال خب بین دو چیزه دیگه، یه جزء خارج یه جزء داخل. حالا به داخل اشاره میکنن یا به خارج اشاره میکنن؟ نه، اونچه که متعارفه اشاره به تأکید میکنن روی اون اولین جزء خارج، همینطوری که نجم الائمه فرموده. مثلا میگن که محدود از این خانه به حدود اربعه، از طرف جنوب محدود به کجا؟ محدود به خیابون. از طرف شمال محدود به کوچه مثلا شهید فلانی، از طرف غرب محدود به خانه فلانی، از طرف شرق محدود به مغازه فلانی. هی میبینی اسمایی که میبرن چیه؟ خارجن دیگه، جزء خانه شما نیستن. نمیان آخرین جزء خانه شما را بگوین، اولین چیزی را میگوین که خارجه. فتحصل مما ذکرنا، همینطوری که نجم الائمه فرموده و تبعه و علا ذالک صاحب الکفایه، متعارف در بیان حدود و شیء چیزیه که خارج از شیعه، نهایتش به معنای خارج نه به معنای آخرین جزء داخل. خب حالا در آیات روایات هم که کمی ارشد مراجعه میکنیم هم همین مطلب را میبینیم. مثلا فرض کن در آیه شریفه میفرمد ثم اتم الصیام الی اللیل، بعد از آن اتمام کنید روزه را تا شب. خب روزه تفسیرش چیه؟ معنی روزه امساک النهار دیگه. امساک النهار را نفرموده اتم الصیام الی آخرین جزء از روز، آخر جزء من النهار، بلکه چه فرموده؟ غایتش را اولین جزء خارج بیان کرده که لیل باشه. خب لیل دیگه داخله؟ قطعا نه، لیل در امساک و نهار داخل نیست. پس نهایت را که بیان کرده برای بیان نهایت انگشت گذاشته روی اولین جزء خارج من الشیء، نه آخرین جزء داخل در شیء. خب عرض شود خدمت شما اینطوره دیگه، موارد استعمال دیگر رو که ملاحظه میکنیم هم همینطوره. مثلا از خارج میدونیم که در قضیه وضوع میفرماید فقسل وجوهکم رأیدیکم الی المرافق. خب دیگه الان خود مرافق داخلن یا خارجن؟ خارجن. قصد خود مرفق اگر یک کمی هم باید انجام بشه من باب المقدمت العلمیه که انجامش میدیم، نه از باب این است که آیه شاملش شده، جز نیست، از باب این که علم پیدا کنیم به این که مأمور به را انجام دادیم یه جزئی از اون میاریم، نه از باب اینه که واقعا به حکم واقعی داخل باشه. پس این باب الاحتیاطه. یا مثلا در مسح پا فرق بله و ارجلکم الی الکعبه، ارجلکم الی الکعبه فامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. این ارجلکم الی الکعبه، کعبه البته دو تفسیر داره، یکی یک تفسیر کعبه، یه تفسیری که مرحوم امام گفته، یه تفسیری که آقای خویی گفته، دو تا تفسیرن به تبع قدما. شروع بحث هم درگیری هم از زمان علامه حلیه که آیا کعبه این در پا به معنی چیه. آیا دو تا تفسیر هست، یه تفسیر در کعب العظم النابت على ظهر القدم یا العظم الناتی على ظهر القدم، یعنی استخونی که بلندیه، شروع بلندی روی پاست، از قبت القدم بهش میگن، به تعبیر کردن قبت القدم. خب این یک معنا نگوش بداریم، اونا مشغول کار خود کنن، شما هم به کار خود کن بپردن. خب ار اونا هیچ وقت گوش نمیدن به درس ما، من ما چه میگیم، کار خود رو انجام میدن، بیرون هست بکنن. العظم الناتی، ناتی یعنی مرتفع، علا ظهر القدم یا قبت القدم، خواهی برامددی هست وسط پا. امام اینطور معنا کرده، طبعا ظاهرا از برای فتوای قدم ما هم همینطور، ولی بقیه احتیاطا حالا یا معنا کردن یا من باب الاحتیاط کعب را معنا کردن به مفصل و ساق. مفصل و ساق یعنی اونجایی که قدم وصل میشد به کجا، انتهاش که وصل میشه به ساق، استخوان ساق. این استخوان ساق اونجایی که اتصال پیدا میکنن با استخوان قدم، اونجا را معنا کردن به، عرض کنم به خدمت شما، کعب. فعلا کل تقدیر، حالا که میخوانیم عرض میشد فغسلو و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، حالا به هر معنایی که بگیریم خود کعب داخل در ممسوحه یا الی الکعبین، دیگه کعب خودش خارجه، نه کعب خارجه، هر شب خدمت شما تا باید برزه. منتها در این احکام شرعیه یعنی متعارف اینه که من باب المقدمت العلمیه، مثلا خود در مبدا هم میتونه، مثلا ما در طواف از حجر الاسود شروع میکنیم و به حجر الاسود قطع میکنیم، یکی در یک شروع قضیه مبدا در انتهاش غایته، خودش هم غایته دیگه حجر الاسود، ولی من باب الاحتیاط هم در موقع شروع هم در موقع قطع حجر الاسود داخل میکنیم، هم شروعش هم ختمش. این که ای کار میکنیم حکم واقعی نیست، این از باب چیه؟ از باب مقدمه علمیه. مقدمه علمیه یعنی از جای یقین به امتثال، حکم واقعی کمی کمتره، منتها برای اینکه ما یقین کنیم به امتثالش که چیزی از جان مونده کمی اضافه میریم، برای اینکه یقین کنیم به امتثال اصل مأمورم به، که شک نکنیم. اینگر مقدمه علمیه. فعلا کل تقدیر، عرض کنم به خدمت باسات شما دیگه، بر همین چیزی که صاحب کفایه فرموده و چیزی که نجم الائمه فرموده و موارد عرفیه که استقرا می کنیم موارد استعمال را، حالا مثلا این دقیقی مثال عرفی بزنیم، ما مثلا فرض کنیم دور قرآنمون رسیده تا کجا، سوره انعام هم خوندیم، رسیدیم سر سوره اعراف، حالا یا گفته می شود ما قرآن را خوندیم تا سوره انعام، یا متعارفش اینه که بگیم قرآن را خوندیم تا سوره اعراف، تا سوره اعراف خوندیم، یعنی که یعنی به اصطلاح ایتا را غایت رو کجا قرار میدیم؟ اولین جزء خارج، نه آخرین جزء داخل. فهذا هو المتعارف، وقتی که متعارف این شد و ظاهر عرفی همین شد، چون که ما هم که استعمال میکنیم خب به تبع ظهورات عرفی استعمال میکنیم، پس بنابراین دیگه ثبت لدینا، این که اون چیزی که غایت قرار میگیرد این اولین جزء خارجه نه آخرین جزء داخل، چون متعارف ایتیه. خب این دیگه باید، اما خلاف متعارف هم ممکن استعمال بشه، گاهی از اوقات هم خلاف متعارف استعمال میشه، مثلا فرض کنید گاهی از اوقات یک کسی میخواهد بگوید که من منتظر شما موندم، مثلا میگه منتظر شما موندم تا روز جمعه، یعنی ایام هفته موندم حتی تا روز جمعه، یعنی روز جمعه. حالا وقتی میگه منتظر موندم تا روز جمعه، یعنی تا آخر لحظه یوم الخمیس، یا یعنی اینکه خود روز جمعه هم جزشه. یه مقدار به نظر میاد که اینجا داخل باشه، ای گفت منتظرت موندم موندم تا روز جمعه، این نیست که روز جمعه به طور کامل خارج باشه. پس بنابراین هر شخص خدمت شما موارد هم می شود که مختلف باشند. معلومه. بله. خب پس بناهن علا ذالک امنا می شود گفت که ظاهر کلام به حسب اکثر استعمالات، خب بالاخره یه موارد یا غالبی داریم یا نادری داریم. نه اونو بحث میکنم، نه خیلی اشتباه اونو بعضی گفتن ولی درست نیست. عرض کنم به خدمت شما، پس بنابراین به حسب متعارف همینطوری که نجم الائمه و صاحب کفایه فرمودن، همینطوره که وقتی گفته میشه تا اولین جزء خارج، یعنی غایت را اولین جزء خارج کرمه، پس بنابراین دیگه خود غایت داخل نیست. متعارف این نیست که آخرین جزء داخل را غایت قرار بدیم که داخل باشه. وقتی آدم خونده تا اول سوره اعراف و آخر سوره انعام، متعارف بگه تا سوره انعام خوندم یا تا سوره اعراف خوندم. حقیقتش این نه، میگه تا سوره اعراف خوندم. وقتی گفت تا سوره اعراف یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره اعراف، دیگه اینجا نخوندم، استوب کردم. این ظاهرش این. پس بنابراین ظهورات ممکنه یه مواردی هم باشه که خلاف این باشه، عرض شود خدمت شما، اما ما به حسب که باید تبعیت کنیم از ظهور کلام. ظهور کلام به حسب غالب موارد، مثلا این در حدود اربعه که خیلی واضح، شما اگر مثلا یکمی سنتون بیشتر بود و یادتون بود قوالجات سابق، شاید همین اصلا تو الان تو سندهای سبتی هم همینطور می نمیسن. وقتی که میخوان حدود را بیان بکن، حدود را که میخوان بیان بکنه، که الان بحث ما سر حده، که حد یعنی نهایت شی، نهایت شی یا جز آخرشه یا جز اول از خارجه، این الان بحثمونه. میبینیم حدود را که بیان میکنن انگوش میذارن روی اولین جزء خارج، نه آخرین جزء داخل. با این متعارفش همینه. به خاطر یعنی ظاهر کلام فی حد نفسه نیست باید خارج باشه، منتها این میخواسته بگه که مثلا طرف را تحت چیز قرار بده، فشار روحی که بگه حالا مانسنات روز جمعه هم مونده، و الا اگر روز جمعه تا آخرش مونده بود هر آینه میگفت تا روز شنبه. درسته؟ قبول داری دیده؟ یه قدی محل تعمل ها علایه حاله. نه اگر جمعه رو هم مونده کل تا آخر، حالا میگه تا روز جمعه یا میگه تا روز شنبه؟ تا شنبه. مثلا مثل چه؟ یه جمله دیگه میگم، روز نگیم، تا جمعه، تا جمعه منتظر مون. داخله بود، بله داخل بود. خیلی خوب، با دیگه یه بسه طولش ندید. مثلا معلوم علی حاله میخواییم بگوییم که اکثر موارد و غلبه با اویه که منتها مواردی هم داریم که اینطور نیست. خب حالا اگر کلامی رسید که مشتبه بود، حملش بر کدام بکنیم؟ بر حسب اصالت و ظهور حملش بکنیم بر همون که غالبه، موارد غالب دیگه همون. نه نه ده اجازه برم، اون الان بعدا میگیم. بله حتی و الا یه تفاوتی دارن، اما نه خیر خواهی یه چیزی داره، یه نکته‌ای داره که این واقعیت نداره. حالا بعد عرض بکنم، اجازه ببرمه تاره برسیم بشه. و حالا در اینجا را که به همین دخول الغایه و خروج الغایه تفاصیلی ذکر شده، توجه میکنید، تفصیلاتی به گوش بدید، تفصیلاتی ذکر شده. یکی از تفصیلات، حالا تفاصیل مختلفه که بعضیش از خودماست و بعضیش هم از متأخرینه، یکی از تفاصیل گفتن که فرق است بین این که غایت از جنس مغیا باشه یا از جنسش نباشه. خب اگر از جنسش بود استظهار کردن که داخله، اگر از جنسش نبود استظهار کردن خارج. اینو میشه تر آیات قرآن پیاد، مثلا در فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب نه بحث ید بوده، مرافق جزء یدن دیگه، اون وقت استظهار کردن، پس مرافق هم واجب الغسل. چرا؟ چون از جنس یدن، مرافقیت یعنی بالای بازوها عضد اینا چی هن؟ اینا عرض کنم مفصل مفصل دوتا استخوان اینها جزء یک هم دیگه خویت از دست گرفته میشه تا حد منکب یعنی شانه. پس عرض کنم خدمت شما مثل یه همچجایی باید استدار بکنیم که وقت مرافق داخل هم در قصد چون گفتن اگر از اون جنس بود داخله، اما اگر از جنسش نبود خارجه. شاید مثال بذارن به سم معتم مصیامه الالل، برای اینکه سیام تفسیر شده به چی؟ امساک و نهار. سیام تفسیر شده به امساک و نهار، منابر این اون وقت الالل، لیل خود دیگه زد نهار از جنس نهار نیست، اون وقت این استفاده می شود. پس بنابر این امساک دیگه درش لازم نیست چون از جنس مغیر نیست غایت. خب یه تفصیلی که ذکر شده ما باید استقرا بکنیم در کلام عرب ببینیم این دخالتی داره در مطلب یا نه. طبق اون چیزی که ما گفتیم عرض شود خدمت شما که غایت عبارت است از حد و شی، و در بیان حد و شی متعارف تأکید روی جزء اولین جزء خارجه نه آخرین جزء داخل، بله آزار نه دیگه مطلقا ما باید خالب و خروج باشیم. یک تفصیل دیگه که آقایون یکم عجله دارن راجع به اون تفصیل، تفصیل محقق ناینیه و در کلمات آغازی ها هم آمده، یعنی آغازی ها من طبق کلام امام میگم ها، خودم در کلام آغازی ها ندیدم، در مناهج حضرت امام فرموده که مقالات بعض المحققین، مقالات اسم کتاب آغازی ها، بعض المحققین هم تعبیری که امام از آغازی ها در مناهج تعبیر از اصفهانی میکنه بعض المدققین و از آغازی ها بعض المحققین. ایده خب تعبیرات ایشون نسبت داده بنابراین، ولی من خودم تو مقالات دیگه نشد مراجعه بکنم، بر اساس فرمایش امام عرض میکنه. ولی در کلمات عدل اجود و تقریرات، تقریرات آین آینی که قطعا آمده این تفسیر، و اون تفصیل بین ادات ادات آیا چه باشه فرق میکنه. اگر ادات غایت عبارت است از الا، گفتن که ظهور در دخول داره، ظهور در خروج داره، خروج مثل سرت من البصره الى الکوفه، یعنی چه؟ یعنی تا اول کوفه، تا همون دروازه شه. اما اگر ادات الغایه حتی باشه ظهور دارد در دخول، مثال زدن به قدم الناس حتی المشاه، و عرض کنم خدمت شما قدم الحاج، قدم الحاج حتی المشاه، مات الناس حتی الانبیاء، اکلت السمکت حتی رأسها، مثال زدن اکلت السمکت حتی رأسها، یعنی حتی سرش هم خورده داخله. این ارشد پس بنابراین بناهن علا ذالک تفصیل دادن بین این که به علاق علاق چیش باشه، این عدات غایت باشه یا حد باشه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و کذالک آقای خویی، حالا بالاخره یکیشون از یکی گرفته و احتمال میدم که آقای خویی از امام گرفته باشه. اینجا عرض کنم خدمت شما شاید هم مستقل باشن در این جواب، گفتن اینجا خلطی شده بین حتای جاره عاطفه و حتای غائیه، ببخشید حتای عاطفه و حتای خافزه غائیه، و حتایی که داریم که مال غایت جز حروف جر و عاطفه هم نیست، و اون حتایی که داریم عاطفه است قهرن ما بعدش تابع ما قبلش، یکی از توابع معطوف تابع معطوف علیه دیگه، جاره نیست. بین حتای جاره و حتای عاطفه خلط شده، اونی که محل بحث ماست کدومه؟ حتای جاره است که برای غایته، این که برای غایته که میگیم سرتو من البصره حتی الکوفه، یعنی حتی الکوفته حرف جره و به معنای غایته، انتها اون غایه، این محل بحث ماست. که مرادف با الا. و حالا آنکه اون مثالی رو که آقایون میزنن اکل تو سمکت حتی رأسها، نه حتی رأسها، حتی رأسها خون نمیشه، این عاطفه است حتیش. و این به معنای چیه؟ به معنی عطف میکنه بر ما قبل، یعنی اکل تو سمکت و رأسها، سمکه را خوردم با رأسش، معنیش اینه. ففرق بین حتی عاطفه که محل بحث ما نیست و حتی که للغایه است و از حروف جره که محل بحث ما است. و آقایون خلط کردن بین این دو حتی، یعنی هم آقای نانی و آزی ها علایه حالین. این جواب هم داده شده که دیگه جواب درستی آره دیگه. بله نقص نیست، اگر مجرور خوندیم محل بحث، حتی رأسه ها معناش این میشه که رأس نخورده. بله اگر حتی رأسه ها خوندید معناش اینه که سرش نخورده. حالا کچه کدومه به صلاح میدونی؟ بس اگه داره بگید که اگر بخواد انسان رأس سمکه را بخوره باید بگوید اکلت سمکه حتی رأسه ها، هر شبت به خدمت شد. اگر که بخواد غایت خارج باشه یعنی رأس را نخوره، اون میشه حتی جاره که برای غایت میشه اکل تو سمکت حتی رأسه ها، یعنی رسیدم به سری دیگه سرش نخوردم. معنی بله بله نه خب بله قدم الناس و حتی المشاتو عاطفه است، عاطفه عاطفه است حتی المشاتو. نه غلطه، نه مجموعش اصلا اونجا خب غلطه، مجرد اونجا اون مثال درست نیست، مثال برای غایت اصلا نمیاد. بله دیگه محض ادخال میکنه، عاطفه است و ادخال میکنه ما بعد رو به ما قبل و حکم ما قبل را تسری میبره به ما بعد. اما این برای غایت حتی جاره، غایت یعنی چی؟ یعنی که داخل نیست. بله دیگه مخواهی مبالغه بکنیم و بگیم حتی سرش هم خورده شده این ماهی بیچاره، اون وقت چه باید بگوییم؟ اکل تو سمکت حتی رأسه ها، یعنی رأس هم معکول شد. اما اگر گفتی اکل تو سمکت حتی رأسه ها یعنی الا ان وصلت الى الرأس، به رأس که رسیدم دیگه ولش کرده. بله دو معنا داره. عرض کنم خدمت شما فهذا تحقیق المقام، عرض کنم به ما یستحقه، عرض می شود خدمت شما بیان المرام، حق مقام به نحوی که اقتضای مرام میکنه انجام شد. فکر میکنه همین مقدار بسه، چون چیزهای مختلف دیگه هم ممکنه گفته شده باشه که چندان اهمیتی نداره. حالا بحث بعدی را هم تقریر بکنیم برای اینکه مطالعه روش کنیم. بحث بعدی ما سر چیه؟ یا این منطق تمام شد رفتیم سر مفهوم. مفهوم آیا این علم میشود غایت مفهوم داره یا غایت مفهوم نداره؟ یعنی دلالت دارد بر انقطاع الحکم اما بعد الغایه، یا دلالت بر انقطاع نداره ساکته. این دلالت نداره یعنی ساکته ها، ساکت یعنی میگه تا اینجا فعلا انجام بشه ولی نسبت به ما بعدش ساکته. یا دلالت علی العدم داره، انصاف مطلب این است که دلالت علی العدم داره اما تفصیلی گفته شده و اون تفصیل تفصیله محقق خراسانی صاحب کفایه است که آقایون هم اعلام هم پذیرفتن و اون این است که باید استظهار بکنیم که این غایت متعلق به چه؟ آیا غایت متعلق به حکمه؟ یا غایت متعلق به موضوعه؟ موضوع یا متعلق فرق نمی‌کنه. اگر غایت متعلق به موضوع یا متعلق شد این دلالت بر مفهوم نداره. اما اگر مرجع غایت خود حکم شد، همین بحث قبلی، دلالت علی المفهوم پیدا میکنه. خب چرا؟ چون که اگر راجع به حکم خودی دلالت داره واضحه، برای اینکه حکم منقطع شد تا اینجا دیگه حکم ادامه نداره. اما اگر راجع به موضوع یا حکم یا متعلق بود میخواد موضوع رو مضیق بکنه. حکمی ذکر شده برای موضوع مضیقی، حکمی ذکر بشود اثبات بشود برای موضوع مضیقی، بالاخره همیشه دلالتش اینه که این حرف در یه حد بوده برای موضوع مزجر، نسبت به ما بعدش ساکت میشه، نظیر مفهوم لقبه، نظیر مفهوم وصفه. یعنی همینطور که قائل نیستیم به مفهوم وصف و مفهوم لقب، اینجا هم قائل مفهوم نباید بشه. پس بنام اون وقت اومدن گفتن که باید نگاه کنیم ببینیم آیا ظهور دارد در رجوع به کدام. محقق خویی برایش یه ضابطه ای بیان کرده، فرموده اگر این حوت به دال حرفی طبق معنای حرفی گفته شد این یه جوره، اگر به معنای اسمی گفته شد یه جوره دیگه است. اگر این حوت به نحو معنای حرفی گفته شد یعنی مستفاد از هیئت بود، مثل چه؟ مثل اتم الصیام الی الليل، اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اینجا حکم وجوب از چه استفاده شده؟ از هیئت، هیئت اتمو. فهیئت اغسلوا معنای هیئت معنی حرفیه. خب اگر از معنای حرفی استفاده شد این یه جوره که اون وقت در این موارد استظهار کرده آقای خویی که اون غایت رجوع به چی بکنه؟ رجوع به موضوع بکنه یا متعلق، نه به حوض. چون گفتم معنی حرفیه، معنی حرفی تبعیه. گوش میکنی؟ دیگه مرجعیت نداره برای غایت. ولهذا در ما نحن فی سمعت مصیام الله چه میفهمیم؟ میفهمیم که این هیئت اتمو کارش نداریم، سیام را خواست توضیح بده که سیام عملی است از کجا تا کجا. سیام که متعلق حکمه محدود شده به این که سیام امساک نهار تا اول شب، دیگه شب هم جزش نیست. بعد یه لیل به کجا خورده؟ به سیام خورده، سیام که متعلق حکمه، بنابراین مفهوم نداره. اما اگر چنانچه این حکم ما با یک دوال اسمی گفته شد، مثل چه؟ مثل این که گفتیم از سیامو واجبون، واجبون را گفتیم، یا به معنی فعلی، فعل هم مثل ملحق به اسمه، یجب و سیام ای کلمه یجب را گفتیم، یا از سیامو واجبون را گفتیم، و وقت غایتی آوردیم، این غایت ظهور داره در رجوع به همین یجب. از سیام واجب الالل یعنی ظهوری داره، حالا البته بعد تفصیل چه هم میگیم، تفصیلی هم داره. از سیام واجب الالل الخمرو حرامون الى ان یستیستر ریلی، که حرامون واجبون خود خود بالخصوص ذکر شده به صورت مفهوم اسمی نه معنای حرفی، یعنی مستفاده از هیئت نیست، مثل لا تفعلو یا افعلو، حرمتش باشه لا تفعلوه، وجوب باشه افعلوه، میشه مستفاده از هیئت. اما نخه تصریح بشه این که فلان چیز حرامون یا فلان چیز واجبون، این فرماید اگر اینطور ذکر شد اون وقت باید نگاه کنیم اگر موضوع یا متعلق ذکر نشده، حذف شده، غایت رجوع میکنه به همین حکم. اما اگر متعلق و یا موضوع ذکر شده به احتمال داره، ممکنه راجع به حکم باشه، ممکنه راجع به متعلقش باشه یا موضوع برای اسمی باشه. پس اگر حرفی شد قطعا رجوع به متعلق میکنه یا موضوع، و اگر اسمی شد دو احتمال هست، البته باید نگاه کنیم که آیا متعلق ذکر شده یا نشده. اگر حذف شده خب رجوع میکنه برد، اگر ذکر شده دو احتمال داره. این ضابطه ایست که سیدنا الاستاذ الخویی فرموده. آره تقصود بالافهامه بالاصاله، این جنبه تبعی داره، ظهور کلام رجوع میکنه برد. خب بله دید من بعد خلاف جام و سلم به آلا محمد الله.